ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
اجتماعی آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما هموطنان گرامی است. روز معلم رو گرامی می‌داریم و انشاءالله که در این ایام ضربت خوردن مولا الموحدین علی علیه السلام و شهادت امیر بیان که جا داره تسلیت بگیم به شما عزیزان، از روش و منش این امام همام برخوردار باشیم. انشاءالله که شما هموطنان عزیز و گرامی با ما همراه باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی که به صورت تلویزیونی از شبکه سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا پخش میشه، شما هم همراه ما باشید و از طریق موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز برنامه گفتگوی اجتماعی رو بشنوید. با ما همچنان همراه باشید.
اردیبهشت هم کم کم به نیمه نزدیک شده و این به این معناست که به زودی سال تحصیلی جاری به روزهای امتحانات پایان سال میرسد. امتحانات پایان سال دانش آموزان در شرایطی قرار است برگزار شوند که هنوز موج چهارم کرونا در حال درنوردیدن جامعه است. چند شب پیش رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش بر روی آنتن زنده تلویزیون گفت مناطق قرمز غیر حضوری، سایر مناطق حضوری.
در بعضی از مناطق کشور وجود داشته باشه با اخذ مجوز از ستاد مدیریت کرونا اون منطقه و رعایت کامل
یعنی مورد به مورد و منطقه خواهد
بهداشتی به صورت حضوری امتحانات برگزار بشه.
مثلا اون جایی که قرمز اصلا حضوری نداره.
الان توضیح میدم. اما در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان میسر نباشد، همه پایه‌های تحصیلی به استثنای پایه نهم و دوازدهم به صورت غیر حضوری.
نهم و دوازدهم تحت هر شرایطی حضوریه.
نهم و دوازدهم به دلیل تأثیری که در سرنوشت تحصیلی بعدی دانش آموزان دارد در هر شرایطی طبق این مصوبه.
بقیه تو قرمز غیر حضوریه.
به استثنای پایه نهم و دوازدهم در شرایط زرد، نارنجی و قرمز هم غیر حضوری.
استدلال وزارت آموزش و پرورش این است که چون امتحانات پایه نهم و دوازدهم در زندگی دانش آموزان سرنوشت ساز است، پس باید این امتحانات به شکل حضوری برگزار شود تا عدالت برقرار باشد. این در حالی است که هفته گذشته شماری از دانش آموزان اصفهانی به خیابان آمده و نسبت به برگزاری حضوری امتحانات پایه های نهم و دوازدهم اعتراض کرد.
جامعه دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم
همه این تا جمع شدیم. ببینید فقط جمعیت حالا نمایند آمون رفتن داخل صحبت.
این اعتراض حتی به صفحه سلبریتی های زرد فضای مجازی نیز راه پیدا کرد.
لطفاً امتحانا حضوری نباشه. این حرف من نیستا، حرف خیلی از بچه هاست. دلایل بچه ها رو بهتون بگم. خطر کرونا، این که درست حسابی یاد نگرفتن، و البته یه دلیل دیگه هم داره که خود بچه‌ها بهتر از من میدونن.
امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی به موضوع امتحانات حضوری پایه‌های 9 و 12 تحصیلی می‌پردازیم. لطفاً شنونده و بیننده ما باشید.
خب عزیزان شنونده، گزارش رو دیدید و شنیدید. ما می‌خوایم امروز راجع به امتحانات پایه 9 و 12 با شما صحبت بکنیم و امیدواریم خانواده های عزیز، صاحب نظران، اساتید هم وارد میدان بشن و این بحث رو دنبال بکنن. در حال حاضر در استودیوی برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت جناب آقای دکتر مسعود ورمزیاری، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده هستیم. امیدواریم دیگر عزیزان هم از وزارت آموزش و پرورش به ما بپیوندن و بحث رو با این عزیزان از جنبه آموزشی و آزمون ادامه بدیم. آقای دکتر ورمزیاری، عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدی، طاعتتون قبول باشه.
منم عرض سلام دارم خدمت تمام کسایی که تونستن فکر منو، ذهن منو، دنیای منو به هم یاد بدن که خوب باشه. مرسی که تو زندگیم بودیم. عرض سلام دارم خدمت تمام معلم‌ها، تمام اساتید دانشگاه، تمام انسان‌های خوبی که کمک کردن خوب یاد بگیرم، خوب زندگی کنم و نفس‌های خوبی بکشم. مرسی که هستین، شانس خیلی خوبی رو به من دادین. مرسی که دنیا رو خیلی زیبا میکنین. مرسی که باعث میشین که ما و فرزندان ایران بالنده بشن. عرض سلام خودم رو دارم خدمت تمامی معلم ها در جور دور ترین جای ایران، چه اونهایی که در عشایر نهضت سواد آموزی دارن آموزش میدن، چه اساتید دانشگاه.
بله.
خیلی خیلی خوشحال هستم که از این تریبون اعلام کنم انقدر قدرت فکری و دانش من زیاد شده که بفهمم اساتید من اکنون به حدی از دانش آموزی رسیدم که اجازه میدهم هر چیزی معلمم شود.
بله.
اجازه میدهم حتی صدای گریه یک کودک یک روزه هم آموزشم بدهد و بال زدن پروانه را حس کنم. متشکرم.
خواهش میکنم. آیه دکتر ورمزیاری، حالا چون فرصت بسیار مناسبی هست بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم، شرایط موجود قرمز، نارنجی، زرد، آبی، که حالا این رنگ بندی ها هم جای بحث داره، به هر حال شرایط شرایط خوبی نیست. این پیکی که الان دامنگیر ما شده خیلی جهندگیش بیشتره و موارد فوتی بسیار زیادی هم داریم، داره 24 ساعته اعلام میشه. از طرف دیگه امتحانات میخواد حضوری بشه. خب نگرانی خانواده ها، نگرانی خود مسئولین هم هست. البته چه کار باید بکنیم در این شرایط با این آزمون ها و با این دانش آموزان؟
ببین جناب آقای کوشکی، من در موضوعات و جلسات قبلی هم عرض کردم.
بله.
ما وقتی میخوایم یک مسئله ای رو حل کنیم باید ببینیم که این مسئله مون چه تیپیه یا چه موضوعیتی داره.
بله.
مثال در رابطه با تصمیم گیری، تصمیم گیری یک حل مسئله است، روش حل مسئله است. وقتی که یک عده‌ای دارن تصمیم میگیرن،
بله،
باید مبنای تصمیم گیریشون مشخص باشه. شما بر چه مبنایی دارین این تصمیم رو میگیرین؟ مثلا پدر خانواده میخوام برم مسافرت. خب؟
بله.
مثال میذارم خدمتتون تا مسئله واضح بشه. از لحاظ تصمیم میگیری که مثلا با اتوبوس برن. چرا؟ چون که از لحاظ اقتصادی خانواده توانمندی نیستن که با هواپیما برن، اما اگر پول داشتن حتما با هواپیما میرن.
بله.
پس مبنای این تصمیم گیری مبنای اقتصادی یا مالی خانواده است. یک تصمیم گیری هایی هم هست که به شکل کارشناسیه. پدر خانواده میگه که اجازه بدیم با ماشین خودمون بریم. چرا؟ چون که با توجه به اینکه الان کرونا شایع هست، ما در اتوبوس بشینیم منتقل خواهیم کرد یا به ما منتقل خواهد شد.
بله.
فضای بسته است. بنابراین این تصمیم هم یک تصمیم کارشناسیه. به نظر من مسئولین امر چه در سطوح معلمی، چه در سطوح مدیر مدرسه، چه در سطوح معاون وزیر، هر سطحی که هست، بهتر از تصمیم ها رو به شکل کارشناسی بگیرن، نه اینکه تصمیم ها وجهه نمایشی داشته باشه،
بله،
یا حالت شعاری داشته باشه. اینه که ما میگیم که مثلا بله ما امتحانات رو خرداد ماه برگزار خواهیم کرد 100%. سوال این است مبنای این تصمیم گیری چه بوده است که جناب وزیر بر چه مبنای این حرف گفته می شود؟ آیا واقعا شما فکر می کنید ما خرداد ما تعداد مرگ میرمون به عدد تک رقمی یا دو رقمی می رسد؟
بله.
که شما این حرف رو زدین، ما الان تعداد مرگ میرمون سه رقمیه، همین جوری هم داریم میریم بالا.
بله.
خب چجوری می خواهیم این مسئله رو حل کنیم؟
ضمن این که مسئولین کرونا هم بیشتر دارن ما رو می ترسونن، میگن بیشترم میشه.
بیشتر از این، من قبل از عیدم خدمتتون عرض بله. شدم که ما بیشتر از این را هم از دست خواهیم داد.
بله بله.
و بنابراین اگر مقایسه کنیم روند بیماری یا جریان اقتصادی و سیاسی مملکتمون رو
بله.
تحت شرایط فعلی و در کنارش قرار بدیم تصمیم های وزیر یک مجموعه رو، میبینیم که یک تناقض یا زاویه خیلی بزرگی کنار هم دارن. پس نشون میده که مبناش مبنای کارشناسی نیست.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر محمد وحیدی نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری هم با ما همراه هستن. آقای دکتر وحیدی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور شما و شنوندگان عزیز در رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
بس.
و آرزوی قبولی طاعات عبادات دارم و تسلیت ایام سوگواری امیر مومنان علی علیه السلام در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر وحیدی ما راجع به امتحانات حضوری پایه 9 و 12 داریم صحبت میکنیم.
بله.
آقای دکتر ورمزیاری که داخل استودیو هستن واقعا خوب گفتن مبنای این تصمیم گیری چی هست؟ سوالش اینه. حالا سوال من اینه که به نظر شما جناب دکتر وحیدی عزیز عدالت آموزشی در این شرایط فراهم میشه؟
عرض کنم که یه موضوع بسیار مهمی است. خب موضوع در واقع توجه به امتحانات دانش آموزی حتما در واقع بر اساس شاخص سنجش شایستگی و در واقع صلاحیت خروجی دانش آموزان طراحی میشه.
بله.
یعنی چیزی که در امتحانات گرفته میشه. آقای دکتر در واقع فرمودن که موضوعاتی که مطرح میشه شاید حالا در تصمیم گیری های کلان کشور، منتها من یه نکته اینو میخوام عرض کنم. الان تصمیم گیری هایی که گرفته میشه
بله.
تصمیم گیری های مبتنی بر یک روابط عادی توام در واقع با همه تمهید مقدمات نیست. یعنی گاهن تصمیماتی است که مبتنی بر شرایط خاص باید گرفته بشه.
بله.
خدمت آقای دکتر آقای میرزایی وزیر آموزش هم گفتیم و مجموعه کمیسیون آموزش تحقیقات هم اینو مطرح کردن. سال گذشته هم
بله.
خب این موضوع مطرح شده بود. من این نکته رو میخوام عرض کنم. اگر
آقای دکتر ببخشید گفتن شما به آقای وزیر چه نتیجه ای داشت؟
نتیجه سال گذشته این بود که میدونین تمام امتحانات غیر از پایه 12 هم
بله.
به صورت غیر حضوری برگزار شد.
بله.
یعنی امتحانات در واقع همه مقاطع تحصیلی به جز پایه 12 هم تحصیلی که به دلایلی که عرض میکنم حالا پایه 12 هم تحصیلی یک استثناء هم باید باشه.
بله.
ما برای کنکور و پایه 12 هم غیر از در واقع امتحان حضوری نمیتونیم سنجشی داشته باشیم. چرا؟ چون بحث اینه که این سوالات به صورت قرنطینه‌ای طراحی میشه و توزیعش و هدایتش و مجموعه در واقع تصمیماتی که در استان گرفته میشه و پایگاه‌های
بله.
برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق همه به صورت کاملا در واقع بسته و قرنطینه‌ای است و دلیلش هم اینه که ما باید اونجا رو در واقع تخیری کنیم که خروجی ها که منتج به
بله.
شرکت دانش آموزان در کنکور سراسری میشه و تأثیرات سوابق تحصیلی یک عنصر مهمی در قبولی اونها در دانشگاه ها داره، این رو در واقع لحاظ کرده باشیم.
بله بله. یعنی آقای دکتر فقط یک راه هست؟ آقای دکتر
بله.
فقط همین یک راه هست؟ چون
نگاه کنین در کشورهای مختلف
بله.
در واقع شما میخوام بگم یک تجربه جهانی هم وجود داره.
بله.
یه تجربه اینه که آیا امکان برگزاری امتحانات از نوع نهایی
بله.
یا فاینال
بله.
یا المپیادهای در واقع دانش آموزی که به سطوح بین المللی میرن به صورت مجازی برای همه دانش آموزان در سراسر کشور فراهمه یا فراهم نیست؟
بله.
الان واقعیتش اینه که در کشور ما برای پایه دوازدهم این امکان به صورت نهایی، چون سوالات پایه دوازدهم تستی که نیست که ما بگیم در واقع تست میزنن، عملا باید یک ساعتی حضور داشته باشن، پاسخ و سوالات خودشون رو کتبی بگیرن که بره به گروه ترتیب برسه.
بله.
یک نرم افزارهایی البته برای این موضوع طراحی شده، ولی اینی که این نرم افزارا بتونه این اطلاعات رو به صورت محرمانه نگه داره که قابل دسترسی نباشه یا در واقع زیر سوال نره، هنوز هیچ کدوم از اون مجموعه های فناوری این موضوع رو تایید نکرد.
بله.
برای همین ما یک راه حل بیشتر داریم، بیشتر نداریم. اون راه حل اینه که برگزاری آزمون به صورت حضوری باشه. منتها موضوعی که الان مورد تقاضای مردمه،
بله،
این آزمون زمانش تغییر کنه با توجه به شرایط کرونا، یعنی زمانش تغییر کنه. دوم این که محل اجرای این آزمون ها با رعایت ضوابطی باشه که اون ضوابط مورد تایید ستاد ملی کرونا باشه.
بله.
یعنی فاصله اجتماعی دانش آموزان بسیار بیشتر باشه، تعداد حوزه‌های امتحانی افزایش پیدا کنه، عملا این حوزه‌های امتحانی باعث تداخل در واقع جمعیت زیاد در این حوزه امتحانی خاص نباشه.
بله بله.
اگر این در واقع موضوع به نظر من به عنوان یک تضمین در وزارت آموزش پرورش مطرح میشه، بر اساس این کار بشه. ضمن این که شرایط تغییر زمانی وضعیت کرونا در جامعه هم، یعنی شهرهایی که قرمز هستن یا در واقع نارنجی هستن و تبدیل به وضعیت بهتر یعنی به زرد یا مثلا وضعیت پایین‌تر هم، اینم حتما یک اولویته که باید این اتفاق بیفته
و این البته غیر قابل پیش بینی هست. آقای دکتر،
اینم الان نگاه کنین، ما مثلا فرض کنین سال گذشته یه اتفاق افتاد.
بله.
کنکور سراسری یک ماه عقب افتاد، شرایط وقتی که به تأخیر افتاد وضعیت بدتر شد از زمانی که
بله.
به صورت طبیعی خودش برگزار میشد. یعنی تیر ماه وضعیت ما بهتر بود، اومدن بردن پایان مرداد ما و پایان مرداد ما شرایط اجتماعی
بدتر.
مبلغ شیوع کرونا بدتر شد.
الان هم که تقریبا اینجوری که نوید میدن بدتر داره میشه. حالا من نمیدونم.
نه حالا ما منظور که
بعد بحث که انتخابات هم پشتش هست.
بله. من برداشتم اینه که با توجه به شرایطی که هست، پایه نهم رو وزارت آموزش پرورش به دلیل اینکه شرایط سنی بچه‌ها هم کمتره، رعایتشون هم در مجامع عمومی و ازدحام جمعیتی قطعا کمتر خواهد بود، چون بالاخره اینها به لحاظ سنی و شرایط جسمیشون هم طوری نیست که همه اون رعایت پروتکل ها رو بکنن، این نیازی به اصلا با آزمون حضوری نداره، میتونه در واقع به صورت نیمه حضوری حالا در شهرهایی که اگر مثلا زرد باشه به پایین
بله.
انجام بشه، در سایر شهرها هم همسور به صورت غیر حضوری که اعلام شده در واقع تصمیم
بله.
بشه اجرایی بشه. ولی پایه دوازدهم عرض کردم که با توجه به این محدودیت تقریبا ما سنجش وضعیت کشور نشون دهنده اینه که این آزمون به صورت غیر حضوری امسال امکان نداره.
بسیار خوب. آقای دکتر وحیدی باشید، جناب دکتر ورمزیاری هم ظاهرا مطالبی دارن. آقای دکتر نظرتون چی هست نسبت به صحبت‌های دکتر وحیدی عزیز؟
ضمن عرض سلام خدمت دکتر وحیدی عزیز و خسته نباشید به ایشون و تیم محترمشون که در حوزه آموزش پرورش فعالیت میکنن. دو تا نکته هست که میخوام نظرتون رو به این مسئله جلب توجه کنم.
بله.
یه مدرسه برای چی به وجود میاد؟ اصلا آموزش پرورش برای چی به وجود میاد؟ شخصیت اول مدرسه کیه؟
بله.
خب بر اساس نظرات جامعه شناسی و علم نوین، من بازم تکرار میکنم، صحبت‌های من جنبه کارشناسی داره، علمی داره.
بله.
خب به دور از تمام مصلحت‌ها و
بله.
سیاست‌ها و ایدئولوژی‌ها، شخصیت اول مدرسه دانش آموزه. توجه کنید.
بله، اصلا با حضور دانش آموز مدرسه
معنا پیدا بله. میکنه. بعد معلمه، بعد مدیر مدرسه است، بعد برو بالاتر.
بله.
مدیر کل آموزش پرورش، بعد برو بالاتر تا وزیر و
بله.
تا علاحدش. خب سوال اینه الان این دانش آموز نباشه آیا این مدرسه معنا پیدا میکنه؟
خیر.
ها؟
نه خیر.
خب تو بیمارستان هم همین جوره. بیمارستان فلسفه به وجود اومدنش خدمات به بیماره، بیمار شخص اول، شخص دوم پرستاره، شخص سوم پزشکه، درمانگره، بعد برو رئیس بیمارستان تا الان.
بله بله.
سوال اینه آیا ما اومدیم استپ اول رو پای پلش رو خوب گذاشتیم، این دانش آموز باید زنده بمونه تا بعد امتحان موفق بشه دیگه، بعد ارزیابی بشه؟
بله.
الان ما با یک بیماری مواجه هستیم به اسم کووید 19 که ساید افکتای عوارض وحشتناکی میذاره و نمیدونیم در یک نفر چه اتفاقی میفته که در عرض 3 روز زندگیشو از دست میده و یا بعد از بهبود پیدا کردن ساید افکتی میذاره که عوارضی رو میذاره که تا پایان عمرش ولش نمیکنه. یهویی میبینی کبدش رو نابود داره میکنه، یکی عارضه قلبی میذاره، در اون یکی عارضه مغزی میذاره، در اون یکی عارضه عصبی راه رفتن میذاره، این یکی میگه دیگه توان بدنم گرفته شده. ما چطور به خودمان اجازه میدهیم؟ چطور به خودمان اجازه میدهیم نفر اول دارایی یک وزارتخونه رو در معرض خطر قرار بدیم؟ به یک خطر کنترل نشده و شناخته نشده. بله. پس اصل اول سالم بودنه. اگه تو بیمارستانم هم همینه، اگه بیمار ایمنی نداشته باشه، امنیت نداشته باشه، این بیمار چجوری میخواد درمان بشه؟ ها؟
بله درسته.
خب پس ما باید امنیت رو اول باسش لحاظ کنیم و اولین پله گبرم نیازهای آبراهام مازلو زنده بودنه. من هم با جناب آقای دکتر هم عقیده هستم که ما زندگی رو باید در جریان داشته باشیم. ما بایستی امتحاناتمون، ارزیابی هامون، کنکورمون، ورودی دانشگاه هامون جریان داشته باشه. اما ما با ذات مسئله مشکلی نداریم، که ما با برگزاری امتحان مشکلی نداریم. اما چه بسا بهتر بود، چه بسا ایدئالتر بود، چه بسا جذابتر بود که آموزش پرورش یک تیمی را انتخاب میکرد.
بله.
که این تیم بر اساس شرایط فعلی ایران و امکانات ایران جهت بهینه‌سازی و هماهنگ سازی نحوه برگزاری نازمون خلاقیت بیشتری رو به همت میگرفت تا بتونه آرامش بخشی بیشتری رو به خانواده ها بده. ببینین طی تحقیقاتی که در دانشگاه استانفورد در گروه ریاضیات انجام دادن،
بله،
اولین عاملی که باعث افزایش بیماری کووید میشه و همگیری اون رو تشدید میکنه میدونین چیه؟ تجمعات.
بله.
اصلا بحث اینه که شما میای میگید تجمعات با پروتکل.
آقای دکتر وحیدی اگه مطلبی هست بفرمایید.
عذرخواهی میکنم زمان هم محدوده، فرصت در واقع صحبت هم نباشه. منم در واقع قول دادم به دوستان که تو این صحبت وسط صحبت آقای دکترم قطع کردم. من حقیقتش مباحثی که آقای دکتر میگن بحث رد و تاییدش نیست.
بله.
اون نکاتی که ایشون گفتن بخش عمدهش مباحث در واقع تخصصی حوزه پزشکی است که قطعا نه من نه ایشون در واقع اگر با نگاه جامعه شناسی بخوایم موضوع رو بررسی کنیم اون رو نباید اظهار نظر کنیم. حالا دوستان دیگه اظهار نظر میکنن، ضمن اینکه ترس در واقع از بیماری حتما وجود داره، اثراتش در واقع دراز مدت، کوتاه مدت، مباحث مختلف هست. ما منتها به دلیل اینکه الان در واقع در یک شرایط خاص قرار گرفتیم یک ستاد تشکیل شده.
بله.
ستاد هم حتما باید در واقع تابع همونی که فرمودن هم خلاقیت باشه هم عقلانیت باشه.
بله.
گویی البته تصمیمات ستاد شاید از روی لجبازی هم گویی گرفته شده باشه. من خودم هم در مصاحبه اعلام کردم که
بله.
گاهی رئیس جمهور تصمیمات ستاد کرونا رو هم شخصا ودو میکنه و این حتما به ضرر کشورم در بعضی جاها بوده، مثل اینکه اگر ما در تعطیلات نوروز امسال اون تجمعات رو به دلیل مسافرت ها کاهش میدادیم و اجازه در واقع این همه تردد نمیدادیم، وضعیت ما در اسفند ماه خیلی وضعیت خوبی بود، همون
بله.
وضعیت هم میتونه تداوم پیدا کنه.
بله بله.
ولی الان که در واقع تو این شرایط جدید قرار گرفتیم، میگم راه حلی که من عرض کردم نه یک راه حل در واقع درمانی برای موضوعی بود به نام امتحان، ولی عرض کردم که اگر قراره که ما شایستگان رو بر اساس همون مداری که شما گفتین عدالت اتفاق بیفته و عدالت آموزشی به عدالت اجتماعی هم میانجامه،
بله.
اگر قراره اینو دنبال کنیم نمیتونیم بگیم آزمون رو حذف کنیم یا در واقع آزمون برگزار نشه. میتونیم در واقع رو زمان صحبت.
البته بحث حذفش نیست.
آره نه من عرض کردم یا رو زمانه. اگر این تصمیمات جمع‌بندی نظرات کارشناسی برای قرار بگیره که ستاد ملی کرونا بره بر اساس این جمع‌بندی روی زمان این آزمون تجدید نظر کنه، قطعا در واقع مخالفتی باهاش وجود نداره. ولی به این معنا هم نیست که مثلا برای اینکه مردم مخالفت میکنن یا دانش آموزان، تجمعات دانش آموزی درست بشه که ما میخوایم آزمون رو به تعویق بندازیم. خب خود اون تجمعی که شما ایجاد میکنید در یه جایی اثرش در انتشار اون بیماری بیشتر از این آزمونیه که تو مدرسه با فاصله 2 متری 3 متری داره برگزار میشه.
بله.
ما در واقع اون رو هم نباید، ما التهاب اجتماعی که نباید ایجاد کنیم، باید انسجام اجتماعی ایجاد کنیم برای رسیدن به یک در واقع فرایند عقلانی و منطقی. من امیدوارم
اون هم در یک فرایند تصمیم گیری درست. بله بله آیدو دو در
عقلانی منطقی انشاءالله هم در ستاد وزارتخانه گرفته بشه با نظری که کمیسیون هم داشت اعلام کرد و هم در واقع در مجموعه ستاد ملی کرونا و هم نکاتی که آقای دکتر هم فرمودن انشاءالله اجرایی بشه. اون دغدغه‌هایی که تو حوزه در واقع مسائل ارتباطات بین افرادم هست و تجمعاتی هم شکل میگیره و حداقل برسه که انشاءالله هیچ کسی آسیب در واقع از این بیماری
انشاءالله
ببینه در حوزه امتحانات نبینه
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر وحیدی. ظاهرا شما با صحبتایی که داشتید فکر کنم میخواید خداحافظی کنید برید.
من معجزتون اگر اجازه
اگه یه چند لحظه بمونید آقای دکتر ورمنزیار هم یه پاسخی به شما بدن بعدش من
عرض کردم ما مخالف فرمایشات ایشون نیستیم. تصمیم ساز هم الان در کشور همونجور که آقا هم فرمودن ستاد ملی کروناست.
بله بله.
اگر توصیه‌هایی که در واقع ایشون دارن یا کارشناسان یا بنده حقیر دارم در جمع اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مطرح بشه تو مجلس که بسیارش با نکاتی که اینجا ایشون هم فرمودن همراهی داره، حتما در روی نکات اونها باید مد نظر داشته باشن که تای خروجی به نفع مردم و به نفع دانش آموزان و به نفع تعلیم تربیت هم داشته باشن
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر وحیدی، از شما خداحافظی میکنم.
ممنون از نتش
خواهش میکنم. خدا نگهدار. آقای دکتر ورمزگاری بفرمایید.
ببینین ما یک دمون تصمیم ساز هستیم.
بله.
یعنی کارشناس هستیم. یک دمون تصمیم گیر هستیم. یعنی بله. مدیر هستیم.
بله.
متوجه شدین؟
بله.
پس ما یک دمون تصمیم ساز داریم که برای یک گروه تصمیم گیر منو ارائه میده، پیشنهاد میده.
نسخه مینویسه.
بله نسخه مینویسه. من پیشنهاد نمیدم، کوچکتر از اونی هستم که بخوام در کار بزرگان دخالت کنم.
برای کار کارشناسی نظریه کارشناسی.
خب ما دوست داریم این کار کارشناسی بیشتری روش بشه.
بله.
همونطور که جناب آقای وحیدی فرمودن گاهن تصمیم ها لجوجانه و نمیدونم مغرضانه و یا به قول خود من نمایشی و شعاری گرفته میشه یا احساسی گرفته میشه.
بله.
فکر میکنم در زمان ایران کنونی جایگاهی نخواهند داشت، چون که توجهات به این مسائل وقوف پیدا نخواهد کرد. بله. همونطور که سال قبل دیدین دولت تصمیم گرفت مدارس رو حضوری برگزار کنه، ثبت نام کنه. سوال اینه چند درصد از مردم حرفشو گوش دادن؟ مردم فکر میکنین واقعا مثل کسایی هستن که هرچی شما بگین گوش میدن؟ مردم زندگیشون بچه هاشون خیلی مهمتر از اینه. من یکی از اونا بودم. زندگی پسر من خیلی مهمتر از اینه که معدلش 20 بشه یا اصلا همون سالو پاس کنه پاس یا پاس نکنه یه سال مقب بیفته. چه اتفاق میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته.
بله.
دغدغه های من خیلی فراتر از اینه.
بشه.
اما یه مطلب خیلی مهم رو میخوام بگم. البته
بعد از صحبت‌های مهمان در جمع ما هستن. خواهش میکنم جناب دکتر ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش و آموزش پرورش هستند و وزارت خونه رو به هر حال با اون تدبیری که دارن در این حوزه مدیریت میکنن. آقای دکتر ساکی خیلی خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمتتون.
بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمانان گرانقدر این برنامه عرض ادب و سلام دارم و برای همگی آرزوی قبولی طاعات عبادات و پذیرش دعاها در این شبهای قدر
انشاءالله. خب آیه دکتر ورمزیار صاحب کار چون اومده باید از ایشون حالا سوال بکنیم که بله پایه نهم و دوازدهم به دلیل حساسیتی که داره و نوع انتقال به مقاطع تحصیلی بالاتر گفتن که حضوری باید برگزار بشه، بر بحثی که گفته شد و این موضوع هم باعث نگرانی خانواده ها شده با توجه به ویروس منحوس کرونا. این تصمیم گیری رو حالا نمیخوام بگم تصمیم سازی رو، این تصمیم گیری چگونه گرفته شده؟
حفظ سلامت دانش آموزان بیش از هر چیزی برای ما هم در آموزش پرورش اهمیت داره.
بله.
و اولویت اول و اصلی آموزش پرورش.
بله.
و همچنان که مستحضرید ما در خرداد ما 12 پایه تحصیلی داریم که آزمون پایانیشون رو باید برگزار کنیم و سال تحصیلی رو تعیین تکلیف کنیم. از این 12 پایه 10 پایه او به صورت غیر حضوری آزمون برگزار میشه و خدمت شما عرض کنم بنابراین